افغانستان دست کم 5 تن کشته و 13 تن زخمی شدند. همزمان با سومین جمعه ماه مبارک رمضان، نظامیان صهیونیست علیه نمازگزاران فلسطینی محدودیت‌های سختی اعمال کردند. نمازگزاران فلسطینی هم تحت تدابیر شدید امنیتی اشغالگران و با وجود سختی‌ها و گرمی هوا، حضور پرشور خود را در مسجد الاقصی به نمایش گذاشتند.
آلاف الفلسطينيون يتوافدون إلى القدس في الجمعة الثالثة من رمضان.
هزاران نمازگزار فلسطینی در سومین جمعه ماه مبارک رمضان، ایسپازوسی‌ها و تدابیر شدید امنیتی اشغالگران را با اینکه محدودیت‌های سنی اتخاذ کردند به چالش کشیدند.
جئتنا من باب الرباط في المسجد الأقصى.
ما از باب الرباط وارد مسجد الأقصی شدیم. ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجد صهیونیست‌ها را خشمگین می‌کنه. نماز در مسجد الاقصی اجر مضاعف داره و من از مسلمانان جهان میخوام که بیان. اشغالگران ورود به مسجد الاقصی رو بسیار سخت کردند. آنها ده ها بار بازرسی میکنند.
السدود والمحاسیم والتفتیش والمعابر.
لان قر رمضان.
اشغالگران در ماه مبارک رمضان اعلام میکنن که تسهیلات برای نمازگزاران ایجاد میکنن، اما هر سال سختگیری هاشون بیشتر میشه. به یاری خدا و با همه دشواری ها ما وارد شدیم.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین.
مجمع جهانی علمای مسلمان امروز در واکنش به احتمال اعدام 3 مبلغ سعودی توسط ریاض، از دولت سعودی خواست حکم اعدام این 3 روحانی را لغو کند. این مجمع با انتشار بیانیه‌ای از همه مسلمانان جهان و حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری بین المللی خواست که با جدیت با حکم‌های اعدام علیه علما و مبلغان سعودی برخورد کند و آن را به افکار عمومی جهانی انعکاس دهند. از سپتامبر 2017 مسئولان سعودی، مبلغان و فعالان برجسته این کشور را بازداشت کردند که مهمترین آنان سلمان العوده، عوض الغرنی و علی الامری هستند. جزئیات شهادت مؤسس نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام شد. 4 روز پس از اقدام تروریستی در زندانی در تاجیکستان و به شهادت رسیدن حجت الاسلام سید قیام الدین قاضی، از علمای شیعه تاجیکستان امروز جزئیات شهادت وی و همراهانش در رسانه‌های کشورمان منتشر شد. حجت الاسلام سید قیام الدین قاضی از علمای سرشناس شیعه تاجیکستان و مؤسس نهضت اسلامی این کشور شامگاه یک شنبه 29 اردیبهشت در زندان وحدت تاجیکستان به دست عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش ذبح شد. آقای قاسمی، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، در این باره به خبر جهان اسلام رادیو معارف گفت:
در این حادثه هم که ایشان جانش خودش از دست داد، در اونجا مخدوم عبدالستار که از اعضای شورای عالی سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در این حادثه جانش از دست داد و شیخ مهدی، یک چهره کاملا تصوفی پیرو گرایان صوفیه تاجیکستان هم به طور مشکوکی در اینجا کشته شد. اصلا مقامات رسما اعلام کردن که گویا گلمراد حلیموف، فرمانده سابق نیروی ویژه وزارت دفاع تاجیکستان، نفر دیگر که اعضای داعش هستند، این 3 نفر را از سلاح‌هایشان از محل محکومیت بیرون کشیده، سری اونها را با کارد بریدند. ولی بعدا تصویری که منتشر شد، عکسی که اعضای خانواده مقتول عبدالستار گرفته بودند، اونا گفتن سر اینا را با کارد بریدند. من در اون مشاهده نشد که اصلا به اصطلاح قسمت بالای گردن ایشان همین سالم بوده و آثار گلوله در اونجا به چشم میخورد. یعنی احتمالات مشکوک در این قضیه مطرح میباشد. باید گفت که ایشان سید خامدان واجد واقعا هم یک شخصیت نهایت تاثیرگذار در جریان سیاسی تاجیکستان، تقریبا میگوشد گفت به خصوص در دوران حکومت شوروی که زمان میخائیل گورباچوف ایشان تغییر و تفکر افکار سیاسی اعلام کرد، خیلی فعال بود، تاثیر خیلی زیادی داشت. در محفل سخنرانی ایشان هزاران نفر جمع میشدند، به زبان عربی بسیار تسلط عالی داشت و تاثیر زیادی در بیداری اسلامی مردم تاجیکستان در اون زمان واقعا نقش بسیار بسزایی ایفا کرده بود. بعد دانشمند بسیار خوبم بود. متاسفانه در این حادثه که کاملا مشکوک است، همراه یک عضو شورای عالی سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و شیخ پیرو جریان تصوف، ایشان هم جان خود از دست داد که واقعا جایی تاسف دارد.
ادامه خبرهای جهان اسلام. حزب حاکم هند بار دیگر پیروز انتخابات پارلمانی در این کشور شد. بنابر اعلام منابع رسمی هند، حزب بهارات یا جاناتا به رهبری نارندرا مودی 348 کرسی از 543 کرسی پارلمان را به دست آورده و حزب کنگره بزرگترین رقیب مودی فقط 90 کرسی پارلمان را کسب کرده است. با این پیروزی نارندرا مودی برای یک دوره 5 ساله دیگر نخست وزیر این کشور شد. انتخابات سراسری هند به مدت 39 روز و در 7 مرحله برگزار شد و در انتخابات امسال هند بیش از 900 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که بیشتر آنان در انتخابات شرکت کردند. وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار همتای ایرانی خود گفت اسلام آباد خواهان حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک مسائل منطقه است. شاه محمود قریشی با تأکید بر ایفای نقش دولت پاکستان برای تنش‌زدایی در منطقه گفت تنش در منطقه به سود هیچ کشوری نیست و مسائل باید از طریق تعاملات دیپلماتیک حل شود. محمد جواد ظریف پس از دیدار با همتای پاکستانی خود برای دیدار و گفتگو با ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش این کشور به شهر راولپندی در مجاورت اسلام آباد رفت. وی در ادامه این سفر با عمران خان نخست وزیر و صادق سنجرانی رئیس مجلس سنای پاکستان نیز دیدار می کند.
وزیر خارجه کشورمان علاوه بر همتای پاکستانیش با ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش و عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف که دیشب در رأس هیئتی بلند پایه وارد اسلام آباد شده بود، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به کارکنی‌های آمریکا و تحریم کشورهای مختلف گفت:
اگر جامعه بین‌المللی اجازه بده این روش ادامه پیدا بکنه، نظام ارتباطات جهانی در اختیار افرادی قرار می‌گیره که هیچ قانونی پایبند نیستن.
وی تأکید کرد که نه تنها همسایگان ما، بلکه باید همه جامعه بین‌الملل برای تأمین امنیت جهانی و تأمین منافع خود با تحریم‌ها مقابله کنند. سید علی خبرگزاری صدا و سیما اسلام آباد.
بیش از 800 آواره سوری طی 24 ساعت گذشته از طریق مرزهای اردن و لبنان به مناطق محل سکونت خود بازگشتند. تا کنون هزاران تن از آوارگان سوری پس از پاکسازی مناطق محل سکونتشان از لوس تکفیری ها به خانه و کاشانه خود بازگشتند. در همین حال با اینکه امریکا و متحدان متجاوزش به بهانه استفاده از تسلیحات شیمیایی در پی حمله گسترده به سوریه هستند، نیروهای مقاومت سوریه مصمم‌تر از پیش به مبارزه با عناصر تروریستی مشغولند و به زودی قدرت مقاومت اسلامی را در ادلب به نمایش خواهند گذاشت.
پس از درگیری‌های نفذگیر در شهرک کفرون بوده که تلفات زیادی برای دو طرف بر جا گذاشت، ارتش سوریه به تجدید آرایش نیروهای خود در اطراف این شهرک اقدام کرد. همزمان با نبردهای محور شمال هما، درگیری‌ها در محور کبانی در حومه شمال شرق استان لازقیه ادامه دارد و این در حالی که نیروی هوایی سوریه مراکز گروه‌های مسلح را در محور کبانی تا جغور را هدف قرار می‌دهد. منابع نزدیک به دولت سوریه از همراهی نظامیان ترکیه با گروه‌های تروریستی مسلح در حمله به محور شمال استان هما خبر می‌دهند و بر این اساس تأکید می‌کنند که جبهه متحدین بدون توجه به توافقات آستانه و سوچی عملیات پاکسازی ادلب از لوس تروریست‌ها را ادامه خواهند داد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
عملیات پهبادی ارتش یمن نگرانی و دستپاچگی متجاوزان سعودی امریکایی را افزایش داد. در پی انتشار تصاویری از هدف قرار دادن فرودگاه ابوظبی با پهباد سماد 3 ارتش یمن در شبکه المسیره، سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت توانایی پهباد سماد 3 بیش از آن چیزی است که تاکنون اعلام شده و حتی به کشورهای فراتر از عربان و امارات پرواز می کند. در گزارش پیش رو، محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، سرتیب یحیی الحوثی تحلیلگر مسائل نظامی، و محمد الخالد کارشناس مسائل راهبردی در این باره اظهار نظر کردند.
انتشار این تصاویر صداقت ما و صداقت نداشتن امارات رو ثابت میکنه. در مقایسه با آن زمان توانایی موشکی و هوایی یمن تقویت شده. ملت یمن پس از موفقیت در ایجاد موازنه قد اکنون به دنبال ایجاد موازنه وحشت است.
انتشار تصاویر حمله به فرودگاه ابوظبی پیام روشنی دارد، مبنی بر این که متجاوزان باید بدانند که ارتش یمن با اجرای این عملیات اطلاعاتی و این توان اجرای عملیات بسیار بزرگی دارد که در مخیله آنها نمی گنجد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت تصاویر بیشتری از عملیات در عمق خاک کشورهای متجاوز در اختیار داریم. سرتیب یحیی سری به متجاوزان هشدار داد توانی پهپاد صماد 3 بیشتر از آن چیزی است که تاکنون اعلام شده و حتی به کشورهایی فراتر از عربستان و امارات پرواز می‌کند.
عملیات پهپادی مهم ارتش یمن نگرانی و دستپاچگی متجاوزان سعودی آمریکایی را بیشتر می‌کند. این عملیات به فلج شدن اقتصاد رژیم‌های سعودی و امارات منجر خواهد شد. از این رو آنها باید در محاسبات خود بازنگری کنند.
مراقبون یقولون بان القلق
ناظران اعلام کردند نگرانی و هراس اماراتی‌ها از چگونگی دستیافتن ارتش یمن به تصاویر حمله پهپادی از خود حمله بیشتر است. همچنین یک منبع نظامی یمنی هشدار داد در صورتی که عملیات جنون‌آمیز متجاوزان ادامه یابد با پاسخ دردناکتری مواجه خواهند شد.
اذا لم توقف جنونها وهمجيتها مع الشعب اليمني. عبد الله اليوسفي خبرگزاری سید وسیما صنعاء.
در پایان به اطلاع می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 29 دقیقه و اذان مغرب ساعت 20 و 29 دقیقه خواهد بود. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
رب سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف
چون بهار شوق ما از شکوه از
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
غرفه های نور
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار سلام و وقت بخیر عرض میکنم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما در ماه میهمانی خدا مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. برنامه غرفه های نور را از محل برگزاری 27 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم حضور شما بزرگواران می‌کنیم و این آخرین برنامه‌ای هست که در خدمت شما هستیم و امیدواریم در طول این 12 برنامه‌ای که با شما عزیزان همراه بودیم تونسته باشیم فضایی که در نمایشگاه قرآن حاکم هست رو به شما انتقال بدیم و تونسته باشیم شما رو با آثار و محصولاتی که در نمایشگاه 27 عرضه شده بیشتر آشنا بکنیم. در این برنامه با عنایت به این که سعی کردیم که با غرفه‌های مختلف آشنا بشیم، با فعالیت‌ها بیشتر آشنا بشیم، دعوت کردیم از جناب آقای صالح اصغری دبیر غرفه مرکز سواد فضای مجازی سازمان سراج با ما همراه باشن، راجع به فعالیت‌هاشون و آثاری که به نمایشگاه آوردن با ایشون صحبت کنیم. جناب آقای اصغری سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و سپاسگزار هستم از دعوتتون.
خیلی متشکرم. جناب آقای اصغری، ابتدا در خصوص سازمان سراج و فعالیت‌هایی که انجام میده در بحث سواد فضای مجازی یه توضیح بفرمایید، بیشتر آشنا بشیم تا بریم سراغ سوالات بعدی.
بزرگوار شما. سازمان فضای مجازی سراج مشتمل بر 11 معاونت و مرکز تخصصی هستش که مرکز سواد فضای مجازی و کلینیک سلامت ذهن یکی از این مراکز تخصصی هستش و در دو حوزه، در حوزه پیشگیری و درمان مسائل فضای مجازی فعالیت میکنه.
بله.
ما دو بخش اصلی رو که فعالیت هامون مبتنی بر این دو بخش هستش، بحث پیشگیری هستش که عملا مبتنی بر آموزش هامون، پژوهش های تخصصی و کارگاه هایی که برگزار میکنیم برای عموم مردم، فعالیت هامون در سطح کشور دستی استان اتفاق میفته و تمام تلاش همون این هستش که سلامت در چهار بعد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی رو مبتنی بر فضای مجازی برای خانواده ها برمقام بیاریم.
خب بفرمایید توفیقاتی در این زمینه داشتین؟
الحمدلله توی مدتی که مرکز سواد فضای مجازی شروع به کار کرده در این 3 سال، رگولاتوری محتوا به دست این مرکز تو حوزه سواد فضای مجازی در سطح کشور اتفاق افتاده. یکی از مسائل جدی که فضای مجازی رو به نظر من تو کشورمون یه مقدار دچار مشکل می‌کنه این هستش که فضای مجازی عملاً به دست مهندسان هستش که داره اداره میشه، یعنی رویکرد مهندسی نسبت به فضای مجازی وجود داره.
بله.
که هیچ جای دنیا این مسئله پایه نیست. مسئله فضای مجازی مسئله اجتماعیه که متخصصین ما در مرکز سواد فضای مجازی، خب حوزه‌های میان رشته‌ای حوزه فضای مجازی، ارتباطات، علوم اجتماعی، روانشناسی رو رشته‌های تخصصی خودشون برگزیدن. این اولین گام هستش به نظرم که ما رویکردمون رو به فضای مجازی از حوزه آی‌تی خارج کنیم.
بله.
چون خیلی به نظرم آسیب‌زاست. بحث بعدی که ما داشتیم این بوده که بعد از اینکه تونستیم چارچوب محتوایی رو توی این حوزه تعیین بکنیم، دوره‌های آموزشی رو در سطح کشور برگزار کردیم. 3 دوره آموزشی تربیت مربی کشوری رو داشتیم ما که در تهران و قم برگزار شده. بله. که نمایندگان ما از سراسر کشور در شرکت کردن و بالغ بر 30 دوره تربیت مربی استانی رو در 30 استان کشور داشتیم که مثبت 3000 نفر در دوره‌های تخصصی ما که دوره‌های تربیت مربی بوده برگزار شده شرکت کردن. رویکرد دوره اول ما سواد فضای مجازی در حوزه‌های مختلف تبیین کردیم. رویکرد دوره دوممون خانواده بود و سال 97 با رویکرد تخصصی نوجوان به سواد فضای مجازی پرداختیم. انشالله سال 98 ما دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی رو با رویکرد کودک خواهیم داشت که بسیار جالب توجه و قابل استفاده است برای بزرگواران.
انشالله. بسیار خب، ما یه بخش گزارشی داریم، اگه موافق باشید این بخش رو تقدیم مردم عزیز بکنیم و بعد با شما صحبت بکنیم راجع به حضورتون در نمایشگاه قرآن و فعالیت هایی که انجام میدید در اینجا.
سپاسگزارم.
زنده باشید. حالا به باغ قرآن قدم بذار، با حضور آینه دلت رو روشن کن از نور او. حالا به باغ قرآن قدم بذار، با حضور
روشن کن از نور او. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گرانقدرمون در برنامه غرفه های نور. شنونده یکی دیگه از گزارش های ما هستید، باز هم از 27 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی تهران. دعوت میکنم از شما همراه ما باشید. الان در خدمت یک بانی محترم هستم که به همراه دختر عزیز و گرانقدرشون در کنار ما حضور دارند. سلام، درود بر شما. طاعات عبادت قبول.
سلام علیکم. طاعات عبادت شما قبول باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم. بانو از نمایشگاه دیدن؟
بله.
نمایشگاه امسال رو نسبت به سالهای قبل چطور ارزیابی میکنید؟
والا دخترم هر سال میومدن ولی من اولین سالمه اومدم، نمیتونم فعلا قضاوت بکنم.
شما که هر سال می اومدید نمایشگاه، امسال رو چطور ارزیابی میکنید؟ بهتره یا سال گذشته بهتر بود؟
ببین، نمایشگاه هر سال بالاخره یک سری معایب و مزایای داره. نمایشگاه امسال هم خیلی خوبه. به نظر من بیشتر به خاطر نرم افزاراش، یعنی نگاه وجود نرم افزارهای قرآنیش خیلی بیشتر شده به نسبت به سال قبل که بیشتر حالا مصحف قرآن بود. امسال یعنی چیزی که حالا من دیدم، حالا هر سال نتونستم کامل ببینم، ولی خب میدونم امسال چیزی که تا الان دیدم نرم افزارهای قرآنی خیلی بیشتر شده بود. بخش بین المللش هم که همیشه خوب و جذابه، یعنی یکی از بخشهایی که واقعا جذابیت داره که من همیشه بیام نمایشگاه، بخش بین الملل و دیدن افرادی که شیعه شدن و از کشورهای مختلف اومدن.
شما خودتون چقدر با قرآن مانوس هستید؟
مانوس هستم در حدی که حالا هستم و
حافظ هستم. حافظ 18 جزء قرآن هستم.
در حد همون که حافظم و حالا کار تحصیل خانی انجام بدم یه حدی، ولی خب به نوبت خودم احساس میکنم که خیلی جا داره که حالا بیشتر باید مانوس باشم در زمینهای مختلف دیگه، هم حفظم قوی تر باشه، هم در زمینهای تفسیر و مفاهیم قرآن میتونم بیشتر کار کنم و باید بیشتر وقت بذارم به نظرم.
درود بر شما. اغلب افرادی که حالا حافظ قرآن هستند انس بیشتری با قرآن دارن، قطعا برکات بیشتری حاصل میشه. یه چند تا از این برکات خیلی خوبی که تا حالا برای شما حاصل شده رو برای شنوندهای محترم بفرمایید.
یکی از بهترین برکاتش به نظر من حافظه خیلی قویه که قرآن به آدم میده، و کلا هم حافظا به نظر من حالت رو دارن انقدر قرآن رفیقشون میشه که دیگه اصلا نمیتونن ازش جدا بشن، یه بهترین دوست و رفیقشون میشه در زندگیشون.
بسیار عالی، 100% همینطور هست. انشاءالله که سایه هر دو بزرگوار بر سر هم دیگه مستدام باشه و زیر سایه قرآن سرافراز باشه.
سلامت زنده باشید.
درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه غرفه های نور از مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، محل برگزاری 27مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن. این آخرین برنامه‌ای هست که از نمایشگاه این حضور شما عزیزان می‌کنیم. در این لحظات مهمان ما جناب آقای صالح اصغری، دبیر غرفه مرکز سواد فضای مجازی سازمان سراج هستند که باهاش راجع به فعالیت‌هاشون صحبت می‌کنیم. آقای اصغری، سنخیت حضور شما و مجموعه شما در نمایشگاه قرآن چه چیزی هست؟
امسال شعار نمایشگاه قرآن معنای زندگی است.
بله.
یکی از وجوهی که ما معنای زندگی رو درک کنیم حوزه سبک زندگیه. ما معتقد هستیم فضای مجازی یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سبک زندگیه.
بله.
فلذا مجموعه ما در حوزه پیشگیری و پیگیری مسائلی که میتونه فضای مجازی در سبک زندگی ما اثر بذاره ورود کرده. دو بخش ما در نمایشگاه قرآن ارائه خدمات میدیم. بخش پیشگیریمون که کارگاه‌های آموزشیمون هستش تو حوزه سواد فضای مجازی، و معرفی محصولاتی که توی این حوزه داشتیم، دوره‌های تربیت مربی که عزیزان میتونن تهیه بکنن. از طرفی ثبت نام می‌کنیم بزرگوارانی رو که علاقه‌مندن به این آموزش‌ها، برای اینکه حالا انشالله دوره‌های بعدی مایل بودن شرکت بکنن.
بله.
همچنین تو حوزه پیشگیری ما بحث جدی تقوا در فضای مجازی رو داریم. یکی از مباحثی که تو حوزه سواد فضای مجازی مطرح میشه بحث خود مدیریتی هستش. وجود دیگه هم داره، به عنوان مثال خود کنترلی هم ذکر میشه، خودآگاهی هم مطرح میشه. یکی از مباحث جدی که میتومک بکنه به حوزه خودآگاهی، خود کنترلی و مدیریت خود در فضای مجازی به نظرم تقوا در فضای مجازی هستش، یعنی رویکردهای دینی که به ما کمک میکنه بتونیم رفتارهای خودمون رو تو فضای مجازی که فضای گمنامی هستش و فضای هویت‌های آنلاین چنگانه هستش مدیریت کنیم و درگیر مسائل حاشیه‌ای نشیم. از این منظر هم تو حوزه پیشگیری ما ورود کردیم و به بحث تقوا و اخلاق در فضای مجازی می‌پردازیم. تو حوزه پیگیری ممکنه خانواده‌هایی از حیث استفاده از ابزارهای نوین رسانه‌ای مثل بازی‌های کامپیوتری، چت‌روم‌ها و شبکه‌های اجتماعی دچار آسیب شده باشن، میتونن تشریف بیارن. ما مشاورانی که داریم و اعضایی که از کلینیک ما در این غرفه حضور دارن، مشاوره‌هایی به خدمت بزرگوار میدن، تست‌هایی رو عزیزان توسط سامانه‌هایی که ما اونجا داریم انجام میدن که وضعیت وابستگی به فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، بازی کامپیوتری اونجا ارزیابی میشه. نتایج این تست‌ها توسط مشاورین ما مورد تحلیل قرار می‌گیره و اگر آسیب جدی تشخیص داده داده بشه به خانواده ها راهکارهایی که مد نظرشون هستش رو ارائه میدن.
بله خب بفرمایید که استقبال از غرفه شما چطور بوده تا به امروز؟
الحمدلله ما از وقتی که پیشنهاد دادیم به نمایشگاه که میخوایم حضور پیدا کنیم، خود مسئولین به نظرم خیلی استقبال خوبی کردن و ما دو جنس و دو سنخ مخاطب رو داشتیم. یک جنس مخاطب ما والدین بودن که واقعا نمیدونستن الان باید چی کار بکنن، اینکه برای بچه‌شون موبایل بخرن یا نخرن، دغدغه های دینی داشتن، عقاید و تربیت دینی فرزندانشون براشون مهم بود، اینکه از چه نرم افزارهایی استفاده بکنن، اینا دغدغه هاشون بود. یه جنس مخاطب ما بود. سنخ دوم بحث حضور و تفاهم نماهایی بودش که مایل بودن با مرکز ما داشته باشن، از این جنس که بالاخره ممکنه کارمندای خودشون، دانشجوهایی که حالا تحت پوشش دارن و مباحث اینچنینی و سازمانی بله. میخواستن مراوده کنن با ما.
بسیار خوب، اگر نکته باقی مونده میشتویم جناب اسخری عزیز.
بزرگوارید من
پایانی برنامه
است. خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از دعوتتون. یک گزاره کلیدی دارم خدمت شما و اون این هستش که اگر فضای مجازی مدیریت نشود توسط ما، قطعاً ما را مدیریت می‌کند و خانواده‌های ما اگر واقعاً براشون سلامت مهمه. الان تعریف سلامت فقط سلامت جسمی نیست. عرض کردم خدمتون سلامت در 4 ساعت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مطرحه. باید خانواده‌های ما بدونن که این 4 ساعت سلامت قطعاً توسط فضای مجازی میتونه تقویت بشه.
بله.
و میتونه خدای نکرده دچار مشکل بکنه خانواده‌های ما رو. سواد فضای مجازی و تربیت رسانه‌ای راهکاری هستش که بنده خدمت بزرگواران و خانواده‌های عزیز توصیه می‌کنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. حتما مردم عزیزی که حالا فرصت میکنن تو این روزها سری بزنن به نمایشگاه قرآن کریم به غرفه شما مراجعه میکنن، راجع به موضوع مشاوره‌های مختلفی میتونن بگیرن و خدمات بسیار عالی. بحث فضای مجازی دیگه موضوعی هست که اجتناب ناپذیره، همه خانواده‌ها درگیر اون هستن و طبیعتا فرزندانشون توی منزل میخوان استفاده بکنن و چقدر خوبه که بدونن که چطور باید رفتار بکنن و چه شرایطی رو ایجاد بکنن برای فرزندانشون، برای حتی حضور خودشون در فضای مجازی. بسیار خوب، جناب آقای صالح اصغری دبیر غرفه مرکز سواد فضای مجازی سازمان سراج، تشکر میکنم از حضور شما در برنامه غرفه های نور و آرزوی موفقیت براتون دارم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون
باشه. خدا نگهدارتون باشه. از شما مردم عزیز، شنوندگان بزرگواری هم که ما را همراهی کردید در این برنامه بسیار ممنون و سپاسگزاریم. این آخرین برنامه بود که از نمایشگاه قرآن کریم تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. امیدواریم که تونسته باشیم در طول این 12 برنامه که با شما عزیزان همراه بودیم رعایتتون را جلب کرده باشیم و اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیارتون قرار داده باشیم. آرزوی بهترین ها را براتون دارم. التماس دعا، یا علی مدد، خدا نگهدار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت. هر شب که بود قاعده سفره نهادم، ما راز خیال تو بود روز گشادم. ای لطف تو را قاعده بر روز گشادم، مانند مسیحا ز فلک مائده دادم.
عاشقانه زیر نور ماه رمضان در ضیافت سفره‌های ساده افطار با نان و خرما.
نور و نیاز و نیایش عطر آرامشه.